بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 28، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مشهور فقهای شیعه فرموده بودند که در غلات اربعه مستثناست، خلافند همه فقه اهل سنت. لا صبح در ادله بود که اقامه کردند بر این عمده ادلهش بحث شد. از جمله چیزایی که طرفین دعوا بهش تمسک کردن، این صحیحه ابی بصیر سامانی محمد ابن مسلمه که روایت اول باب هفتم در زکات غلات، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا. این رو در کتب فقهی تعبیر به حسنه می کنن به اعتبار ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، با اینکه او اول شرع احادیث الکوفیین به قوم در زمان احمد ابن محمد ابن عیسی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم برای که یربیعن ضعفا بیرون کرد با اون مقام امیش، وقت در همان ابراهیم ابن هاشم از کوفه اومده و احادیث کوفیین برای قومی ها نقل میکرده و تلقیه به قبول کردند. احمد ابن محمد ابن عیسی هم اون وقته ای دلیل بر این است که رجل فی کمال الوساقه بوده که حتی قومیای وسواسی هم او رو پذیرفتن. حالا اگه در کتب رجال ثقتون نگفته باشندم، این دلیل نمیشه برای که این روایت صحیحه نباشه. علایالن اونایی که حسنه گفتن خواستن بگن ابراهیم هاشم و مثلا توثیق نشده امامی ممدوح باشد، ولی نه، هر صحیح هست. عن ابی بصیر و محمد ابن دم جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له، این روایتو جلوتر هم خویم راجع به مقاسم هم، هازه الارض التی یزارع اهلها ما ترافیها، این اراضی خراجیه که به مزارعه میدن نظر شما درش چیه؟ فقال کل عرض دفعها الیک السلطان فما حرسته فیها، کافی دارد فما حرسته فیها، تهذیب و تهذیبای چاپای قدیم دارد فتاجرته فیها، اما حرستهو باشد یعنی کش کرده، فتها جرتهو ای باشد میره جنبه تجارت و استفاده، فتها جرتهو فیها فعلی فیما اخرج الله، اینجا ممست در کافی فیما، فعلی که فیما اخرج الله ما همینها الذی قاطعک علی، او حق المقاطعش که او حق المقاسمه باشد، یا حالا خراج هم مثلا میگیم، اینا بحثش جلوتر شده، او رو ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشق، جمیع اونی که خدا ازش خالص کرده درش عشق نی، انما علیک العشق فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، همه ای حاصل نداره، اونی که در دست تو حاصل میشه بعد از او رو باید زکاتش. این روایت طرفین عوا بهش تمسک، صاحب مدارک این روایت رو ذکر میکنه و میگه این روایت کس صریحه در که معونه مستثنا نیست، برای اینکه حضرت فرمود همه این زکات نداره، اونی که بعد از حق المقاسمه است زکات داره. پس معلوم میشد اونی که خارج میشود فقط حق المقاسمه. اگر مقدار معونه هم زکات نداشت نباید حضرت بگید که انما علیک العشر فی ما یحصل فی یده بعد مقاسمته، باید بگید بعد مقاسمته و بعد معونته، چون اینجا انماست و حسرست و اینا در حقیقت رواریه در این است که غیر از حق قول و مقاسمه هیچی دیگه خارج. این بیانیست که صاحب مدارک دار. که ما این حالا بعد خدمتش ما رو اون روزم یه روزم اشاره کرد. حالا ما داریم ادله اونایی که میگن من اونو مستثناست ذکر میگن. دو طرف در مقابل صاحب مدارک یه عده به این کردن گفتن من اونه مستثناست به دو بیان. یه بیان این که گفتن این که میگه فی ما یحصل و فدک، اونی که تو چنگ تو میان، اگه کسی گفت من تجارت کردم، کشاورزی کردم، کاسبی کردم و 10,000 تومن تو این هرچه تو چنگش است نمیگن فی یحصل و فیده، خرجایی که در کرده، مثلا فرض بگیرید اگر چنونچه 5,000 تومن خرج کرده، حالا 10,000 تومن دستش اومده، اگه بهش بگن چنگی تو چقدر تو داد از این تجارت و کاسبی تو چنگت اومده، میگه 5,000 تومن، با که 10,000 تومن دستشه، اما این حساب میکنه 5,000 تومن خرج کردم تو 10,000 تومن دستمه. پس وقتی که میگن بعد از تجارت و بعد از زراعت و بعد از کاسبی حسل فی یده و عرف اطلاق میکنه بر اون آمد باشد بر رفته، این یه بیان که گفتن فی ما یحصل و فی یده ظاهرش اینه زیر آمد، به خصوص اگر عبارت فشد و فتاجرت باشه، یه تجارت معنیش یعنی کاسبی کردن و از کاسبی اونی که انسان انتظار دارد استفاده شه. اگه گفتن بعد تجارت چی تو چنگت اومده است، اون درآمد رو حساب میکنه. این یه بیان که بگه معون مستثنی. این ممکن است یک کسی خط شد که همینطور که مرحوم آقا آرزان امروزه کرد که اگه این بعد مقاسمتهی نبود، خب این استیناس شما بد نبود. اینی که میگه بعد مقاسمته این مثل این بودن یه مالی این کردیم بعد از که سهم شریک رو دادم 10,000 تومن سهم من شد، ای کار به مسئله معونه ندارن. میخواد بگید اینی که شریکی بود تقسیم کردیم، حق و تقسیم من 10,000 تومن شد، حالا این 10,000 تومن چیزی هم خرجش کردم یا نکردم او رو در مقام بیان نیم. اگر شما بعد از شرکت با کسی گفتی من مالم و با شریکم تقسیم کردم، بعد از تقسیم 10,000 تومن سهم ما شد، این میفهمن یعنی از این شرکت 10,000 تومن به ما داده شد باقیش به او، اما این 10,000 تومن چیزی هم خرجش کردیم یا نه او رو اصلا در مقام بیانش نیست. اینجا چون گفته فی ما یحصل و فی بعد مقاسمته، نه فی ما یحصل و فی یدک بعد تجارت که وستین مائکه، پس میخواد بگه از در مقام تقسیم این قصد سهم ای شده، حالا این سهم ای هم خردش یا نه این رو دیگه نمیخواد بیان بکنه. پس این بیان، بیان اولی که کرده بودن که از این فیما خواستن بگن یعنی استفاده، این رو معلوم از آرزا میگن نه خیلی درست نیست، مقصد این بعد هم قاسمته که گفته راست هم میگن این ازش استفاده نمیشه. بیان دیگری که کردن از این روایت استفروی معونه رو گفتن این که حضرت میفرماد فی ما یحصل و فی یدک بعد مقاسمته، ما وقتی که بریم ببینیم خارجن معمول این بوده که زمینی رو که میدن به کشاورز کشت میکنه، وقت از تو خرمن تمام خرج ها رو اول بر میدارن، میگن مثلا این یه بار مال آبیار، اون یه بار گندم مال مثلا زمین صاف کن، یه بار گندم مال دشته بود، خرج ها رو از تو خرمن از میون بر میدارن، بعد مابقیش رو با ارباب تقسیم میکنن، نصفش رو میدن مثلا به ارباب، نصفش به کشاورز، که خلاصه میخوان ادعا کنن خارجن اینجوری بوده که هر خرمنی هر محصولی اول مخارجی که شده است از میون بر میداشتن، وقت بعد تقسیم میکردن با ارباب، و چون اینجا گفته است فی ما یحصل و فی ید بعد مقاسمته، پس یعنی بعد از همه مخارج، چون همه مخارج و قبل المقاسمه معمول بوده بر می داشتن. این یه ادعای اینجوری وقت بخوایم استفاده بکنیم خروج معونه، در حقیقت مقاسمه رو بعد مقاسمه بعد زمانی هم گرفتند، و یعنی بعد زمان المقاسمه خارجن، و چون زمان مقاسمه مترس از زمان اخراج معونه، پس معلوم میشه معونه ها جلو. این بیان دومم ظاهرا اشکال داره که معمول این بوده که از خود خرمن مخارج رو بر می داشتن و بعد حاصل و کشاورز و ارباب تقسیم می کردن. این بسته است قراردادها، خیلی قراردادهایی که صاحب زمین ها دارن این است که کشاورز بعض رو خودش میده، خرج رو خودش میده، فقط ارباب زمین رو میده دیگه، گاو و کشو مثلا خرج و ای تابع قرارداده. قراردادها اینجوری بوده که بذر و مخارج به عهده کشاورز، کشاورزان و اربابان دنیا بر این معناست که سر خرمن اول خرج رو بر میدارن بعد ما تقسیم میکنن، ما همچی معمولی نیافته، مخصوصاً در باب زکوات، برای اینکه در زمان ائمه ما حکومت دست خلفای عباسی و اموی بوده و اینا هم تابع فقهای اهل سنت بودن، و در فقه اهل سنت رضعتا احد قائل به خروج معونه نبوده، اون وقت چطور میشه خلفایی که از طرف خلفا میان زکاتو بردارن اینا باشن که اول همه مخار از خرمن بردارن بعد بقیشو تقسیم کنن؟ خروج معونه رو اونا قائل نبودن که اهل سنت، و سعاتی هم که از طرف خلفا بوده طبق فقه اهل عمل میکردن. پس این که شما میگی معمول این بودست که اول خارج رو از خرمن بر میداشتن، نه ما قبول نداریم. اصلا این بعد بعد زمانی نیست، بعد رتبیه. مثل آیات ارث که میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، این بعد رتبه اقدار وصیت به وارث منتقل نمیشه. اینجا میخواد بگه زکات در مقدار حق نیست، نه اینکه بخواد بگه بعد زونی که خارجن تقص حاصل شد به حسب زمان، وقت بعدش در ما بقی زکات ها. وقت تعلق زکات هم وقتی است که گندم به زمینه، میوه به درخته، زکات هم وقت تعلق میره، منتها همون وقت تعلق میگیره به غیر مقدار حق المقاسمه. پس این بعدم اصلا بعد زمانی رو نمیخواد بگه، بعد رتبی رو میخواد بگه. نه حال ما اصلش رو میگیم. ببینید پس این بعد مقاسمت، نه یعنی بعد المقاسمه، وقوع المقاسمه خارجن، میخواد بگه مقدار حق المقاسمه زکات نداره، بقیش زکات داره. پس این که شما فرمودید متعارف بودست که اول مخارج رو برمیداشتن بعد تقسیم میکردن، این دو اشکال. یه اشکال این که قبول نداریم این متعارف بوده، مخصوصا در زکوات و در زمان ائمه ما که خلفا بر رب فقه اهل سنت بودن. ثانیا بعد زمانی نیست و بعد رتبیه. خب پس به این حدیث بخوایم تمسک کنیم که معون مستثناست، از حدیث نمیتونیم استفاده کنیم. از کردم به این حدیث طرفین دعوا استدلال کردم، حالا استدلال صاحب مدارک بعد حال بحثش میکنم. بالاخره ادله‌ای که برای خروج معون ذکر کرده بودن، اینا اغلبش قابل خدشه بود. بله؟ نه مجمل نیم میکنم غیر حق المقاسمه ما بقیش زکات داره. حالا ببینیم، حالا بعد ممکنه دلیل صاحب مدارک که البته ممکنه اشکال بکنیم، بذارید باشد بعد. دلیل بر خروج معونه نیست بالاخره، این دو بیانی که کردم برای خروج معونه، که دو بیان، یکی بود که فی ما یحصل و فی یدک میخواستن بگن یعنی استفاده، بیان دومی که میخواستن بگن متعارف این بودش که معونه رو اول خارج میکردن. هر دوشو اشکال کردیم. آقا اجازه بدین ای آقایون که معطل میکنن، صداشون اینجا منعکس نمیشه، بعد وقت اشخاصی که گوش میدن بیرون میبینن همطور که همطور فترتی افتاده. اگر جوری بود باز اشکال آقایونم منعکس میشد، خب بعد نه متاسفانه نمیشه، حالا اون وقت این درس خراب میکنه. حالا اجمالا ببینید، بعد با هم ممکن بحث کنید، اشکال کنید، از همدیگه بپرسید. بله اینجا علایالن ادله که آورده بودن برای استثناء معونه همش قابل خدشه است. مثلا این دلیلی که در کلمات علامه بود که شاید به ذهن آقایون هم باشه که اگه بخواد معونه خارج نشه، این اضرار به مالک است، حیف علیه، استفاده باید زکات داشته باشه، چیزی که آدم خرج کرده است این ظلم است، بخوای بگوی زکاتشو بده. خب اگه ای باشه این نقض میشه به انعام ثلاثه. من ندیدم در کلمات آقایون هیچ کدوم این نقض هم ذکر کرده باشن، ظاهرا نقض واردی. خب پس انعام ثلاثه هم یه سال من به این گاو و شتر کار دادم، علف دادم، چپون براش گرفتم، مانا میمدن از گوسفندارا پول میگرفتن، خرج چپون، پس اینا رو خارج کنیم. ای فی اربعین شاتم شاتون، بیاییم همه خرجا رو خارج کن، موز گلدار و او خرجی که برا بیابون داده و او جوایی که براش خریدی یه سال بهش دادی و همه اینا رو خارج کن، بعدش فی اربعین شاتا جاد. آقا اینو نگفت. آخر سال شما اگه 40 تا گوسفند داری، اگه 40 برابرم خرجش کرده، 40 تا گوسفند که یه سال مونده یکیشو باید بدی و اغلب استفاده داره. حالا تو یه وقت بدبختی برات گل کرد، زمستونی و مثلا برف زیادی بود و مجبور شدی جوی کیلوی 7 تومن بخری و نمیدونم مزد پون ما روز 250 تومن بدی. همیشه که اینجور نی اون چی میدونم شادم استفاده شادم دادم، ممکنه شیرم ندادم، ممکنه شیرشون هم خوش دیده باشد. اجازه بدی آقا، اجازه بفهم. این که ما ببین آقا، این که زکات تابع استفاده و استنماع شما باشد، نه، فرمودن که هر کس 40 تا گوسفند داره بعد از یه سال یکش باید بده. هر سال هم هست تازه اون همچی باید بده تا از حد در حساب بیفت. فرموندادم هر کس 5 و 30 دارد 5 او باید. ها چی خرجش کردم و بذر کردم و خراج اجاره زمین دادم، مثل همون مخارجی که اونجا برای انعام ثلاثه خرج کرده، گازات خرج و دختم به هم نمیخوره. این بل اجازه بدید، این که آقا اجازه فرمون، این که ما بگیم زکات مال نمائس و امائس و استفاده و این حرف ها که تو کلمات علامه در منتها بود، این دلیل عرض کردم در انعام ثلاثه نقض میشه. اجازه اونی که دلیلی که میشد روش خیلی تکیه کرد، همین که مسئله در کتب، اون کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم ذکر شده، با اینکه تمام فقهای قائل بودن به اینکه معونه مستثنا نیست، یه دفعه انسان در کتابهای فقهی شیعه رو که باز بکنه میبیند اینا برخلاف اون فقه اهل سنت همه گفتن معونه مستثنا. مقنعه مفید یه شیخ، مراسم سلار، قنیه ابن زهره، مقنع صدوق، هدایه صدوق، ملا یحزور، اینا همه کتابهاییست که وضعت لنقل الاصول المتلقات عن المعصومین. با اینکه ما میدونیم فقهایی اهل استحسان و قیاس نبودن، بر طبق استحسان و قیاس فتو امتیازی که فقهای شیعه داشتن از فقهای اهل سنت این بوده که فقهای اهل سنت با قیاس و استحسان فتوا میداد، ولی امتیازی که اینا داشتن این است که با قیاس و استحسان مخالف بودن، از اون طرف قائل به حجیت قول ائمه اثنا عشر بودن. اگر یک کسی خارج بیاد بررسی کنه، یعنی اسلام درس خونده باشه و بیاد بررسی کنه، ببینه تمام کتابهای اهل سنت که نگاه کنه مله معونه درش ذکر نشده و گفتن مستثنا نیست، همه مال زکات داره، بعد میاد کتابای شیعه رو لاشو باز میکنه اینا هی میگن معونه مستثنا. این براش انگیزه که بیشتر دقت کنه ببینه چه امتیازی این طایفه از مسلمین دارن از سایر فرق. وقتی که بررسی میکنه ما اهل نسن قیاس و استحسان رو قبول ندارن و قائل به حجیت قول 12 امامن، یه 12 امامی دارن که اینا دارند و اینا رو حجت میدونند. وقتی که این معنا رو بررسی کرد، این شخص براش اطمینان حاصل میشه که پس معلومه این مسئله رو از ائمهشون که حجت میدونن قولشون رو تلقی کردن، تو کتاباشون نوشتن. چون آدمایی هم که گتره ای فتوا نمیدن، به قیاس و استحسان فتوا نمیدن، بلکه دنبال نص میرن، مال از اماماشون این مسئله بهشون رسیده است که اینجور متطابقن فتوا دادن. اینم کتابهایی که عرض کردم وضع شده برای اینکه مسائل تلقی شده درش نوشته بشه. اگر دلیلی داشته باشیم برای خروج معونه، همینه. مسئله مورد ابتلا، هر سال مورد ابتلا. اهل سنت هم هیچ کدوم گفتن معونه مستثنو، مشهور فقهای شیعه هم گفتن مستثنو. اینم تو کتابهایی که بناشون بری بوده که مسائل تلقی شده رو بنویسن. پس انسان مطمئن میشه که از معصومین علیهم السلام چیزی رسیده است. عبارت فقه الرضا هم معید این معنا باشد. الرضا رو ما عرض کردیم، به نظر هم میاد همون رساله علی ابن باب وی هست که فقه ها عند اعواز نصوص بهش مراجعه میکردن. این هم مثلا معید باشد. حالا ببین، الا یوحالا بهترین دلیل اگر کسی برای معنا بیاره همین معناست به مسئله مشهور فقهای شیعه در کتابهایی که وضعت لنقل الاصول المتلقات. از این راه انسان حدس قطعی بزند که از معصومین علیهم السلام تلقی شد. البته این یه اشکاله که به ذهن ما هست و رضا ما در معونه یه قدری همچین نتونستم مطمئن بشیم که امامزادهی که خود متولی خیلی بهش ایمون نداشته باشه، انسان نمیتونه بهش ایمان بیاره. این اصول متلق معصومین اگه این مسئله اینجور بوده که از اصول متلقات از معصومینه و اینم به اون شیخ علیه الرحمه در اول مبسوط خونده بودن که بله مسائل ما بناشون بر این بوده که مسائل اصلی در کتاباشون می نوشتن و تفریعات و منم کتاب نهایه رو به همون سبک نوشتم، ولی چون اهل سنت گفتم شیعه مجتهد نیستند و تفریعات و بلد نیستند، من کتاب مبسوط رو نوشتم برای تفریعات تا بفهمونیم که ما میتونیم تفریعات رو بنویسیم. خب این روزه که مسائل رو دو دسته بکنیم، اصول و تلقات و شیخ علیه الرحمه اول مبسوط خوندم، اون وقت اگه مسئله اینجور واضح بودست که حدس قطعی میزند انسان اول معصوم رو، خود شیخ در خلاف چی تو گفت که معونه بر رب المال است و بر مساکین نیست و مسئله رو فقط میگه که عطا گفته است معونه مستثنا. خب اگه از اصول متلقات و شیخ این معنا رو پایه گذاری کرده، فرموده معونه مستثنا، اما در کتاب خلافش گفته معونه مستثنا نی، در مبسوط هم فی احد الموضعین گفته معونه مستثنا نی، معلوم میشه اونجور که همچی ما این مسئله رو اصول متلقات و براش ارزش قائلیم، به اونجورا پیش خود شیخ علیه الرحمه که متولی امام پیش خودش خیلی روشن نبوده. این علایه حالن اگه نبود این که شیخ خودشون در خلاف و مبسوط مخالفت کرده بودن، این ما مطمئن می شدیم از این فتاوایی که فقها دارن. یعنی شیخ برخلاف نص فتوا داده، با اینکه نقل، با اینکه مسئله حدس میزده قول معصوم و مطمئن شده قول معصوم، بازم برخلاف معصوم شیخ فتوا داده. این نمیتونه ادم بگه، معلوم میشه. حالا علایان ببین، علای حاله رو یخت متزلزل کرده، هم مخالفت خود شیخ در خلاف و مبسوطه، معلوم میشه اونجور مسئله واضح و روشن بوده باشد که انسان حدس قطع قول معصومین را به اونجورا نبوده. روایتی چیزی هم که نداریم، عبارت فقه رضام روایت نی برا ما، اونم یه قولیه، مثل علی رساله علی ابن بابک، اون فتوای ایشونه فقه رضام. بله، ولذی اجازه بفهمون، ولذی یسهل الخط، این که اگر از اون طرف دلیل یعنی اطلاقاتی نداشته باشیم که اقتضا بکند همه این نصاب زکات داره، همونطور که من اول عرض کردم اصل اقتضا کند مقدار معونه زکات نداشته باشیم، اطلاقاتی در بین نباشد، حال شک موندیم ما نسبت به زائد بر معونه یقین داریم متعلق زکاته، مقدار معونه نمیدونیم متعلق زکاست یا نه، اصل براعت هست، اصل اقتضا میکنه از تو که به اصل، در صورتیست که اون طرف که میگن اونا دلیلی نداشته باشن، پس ما باید دلیلای اون طرف رو ببینیم، اگه یه اطلاقاتی داشته باشیم که در مقام بیان باشد و از اون استفاده بشه که همه یه نصاب فیه زکات، دیگه اون وقت نوبت به اصل نمیرسه. اگه به حال شک موندیم، اصل دلیل خوبیه برای اینکه مقدار معونه زکات داشته باشه. خب این نسبت به اون خارج قبل تعلق گفتیم یه معونه های سابقه، نسبت به معونه سابقه این بیان، اما نسبت به معونه های بعدی از اون روایتی که میگفت یعتل حارس، مقصد اگه یترکو باشد، چنون چه نسخه کافی یترکو داره، یترکو للحارس اجرن معلومن و یترکو للحارس الازق و الازقین و حفظ، این اندازه میفهمیم اون معونهایی که معونه های لاحقه ای که معمول است از خود این بدن نامستثنا، اونها کسی که حارس نخله هرچی هم پولش بدی بازم دلش میخواد بالاخره از خرمه های باغ استفاده کنه، بچهش میان دیدنش چشم داشت دارن، لذا روایت میفرماد یترک الحارس الازغ و الازغن و الثلاثه مثلا لحفظهی، یا اون جور چیزایی که معونه هایی که معموله که از خود این خارج میکنن، اینا معونه های لاحقه است، معمولن دشتبون و میدارن اینجا معمول است که از خود خرمن به دشتبون چیزی بدن، این جور چیزا زیر روایت میفهمید. و اگه یادتون باشه درک کردم قاعده که اگر قائل به شرکت شدیم و گفت زکات به نحوه، قاعده اقتضا میکنه که معن لاحقه مستثنا باشه. چرا؟ برای اینکه تعلق مال مال کشاورز بوده، آب میداد به گندم خودش میده، آب میداد به خرما خودش میده، اما بعد از تعلق مال که مشترک شد، قاعده عقلای این است که من له الغنم فعلیه الغرم، شریکی خرجش هم بده. نه اون وقت نه، مال اون وقت مال منه، مال خودم زیاد شده، مال من زیاد شده، مال اون خره گندم منه آبش میده، خرمای منه آبش، مالی منه. بعد از اون که تعرض شرکت حاصل میشن، قاعدش این است که ملح القوم فعلیه القوم، اما مخاطب سابق رو نمیتونن شرکت بیزاری. بگی مقتعد شرکت این است که مخارج با هر دو باشه، چون قبل تعلق که شرکتی نیست. پس ما معن لاحقه رو، اینم مخصوصا اون معن لاحقه مولس از این میدند، این مسلم مستثنا، اما معن سابقه اصل اقتضا میکند آدم تعلق. اگه اون طرف دلیل نداشته باشد یه عمل خوبی، اما اگر اون طرف دلیل داشته باشد دیگه با اصل نمیشد به جنگ اون دلیل را. اگر این شده در کتب قدما برای شما حدس قطعی آورد که مطمئن بشید که معلوم میشد این مسئله از معصومین تلقی شد، البته از کم بعید نیست و با اون بیانی که من عرض کردم که اگر یک کسی بیاد در خیلی از مسائل ای مسئله رو ما ازش میتونست کنم، مثلا از باب مثال ذکر میکنم، تمام فقهای اهل سنت اسماعیلیه زیدیه همه طوایف مسلمین استتار قرص که میشد میستن نماز میخونه، نماز مغرب بود. تنها طایفه بید به زوال همره هستن شیعه هست، با اینکه روایات شیعه هم مختلفه، اما این که میبینیم در جمیع اعصار تنها دسته ای که مقید به زوال همره هستن شیعه ها هستن. اینجا هر کسی از خارج هم بیاد بررسی کنه میبینه تمام مسئله مورد ابتلا، نماز هم روز هر دو مورد ابتلا، هر روز مورد ابتلا، میبینه همه طوایف مسلمین اول غروب میایستن نماز میخونن. یه دسته هستن که اینا نه، یه رو 20 دقیقه صبر میکنن، بعد میپرسد که اینا با اونا از نظر مبانی فقهی چه امتیازی دارن؟ بهش گفته میشه که اینا قاب 12 امامند و قولشون رو حجت میدونن و با قیاس و استحسان هم مخالفن. قطعا این شخص مطمئن میشه، میگه معلوم میشه اینا از امامشون یه چیزی بهشون رسیده که این امتیاز رو در مقام عمل دارن، اول مغرب میستن و باقی مسلمان دیگه هم مقید نیستن. در خیلی از مسائل وقتی که ما میبینیم مشهور شیعه یه قولی رو قائلن، میتونیم اطمینان پیدا کنیم که این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده. عرض کردم در این بله کم گفتن، خیلی کم گفتن، خیلی کم گفتن، خیلی کم گفتن. علی حالا این مسئله رو اگه شیخ در خلاف و مبسوط مخالفت نکرده بود، من از اونایی بودم که اطمینان داشتم، اما بعد از مخالفت شیخ من نتونستم نسبت به معن سابقه یه همچی اطمینانی پیدا بکنم. منتها متولی امامزاده خود شیخه، این مسئله اصول و متعلقات شیخ درست کرده. حالا این بحثت به اطمینان شما علایه، حالا عمده دلیل بر خروج معونه یکی همین شهرت قدمایی، یکی هم این که اصل اقتضا قرائت رو نسبت به معن لاحقه اون دلیل روایت از غا از غین و یترک للحارس اجرا معلومن اون بعد نی مطابق قاعدم ها، و این که قاعده اقتضا میکنه که بعد از شرکت مخارج با هر دو باشه. خیلی کم لطفی کردید، و معونه باید بر حسب تقسیمشون باشه. اگه یه مالی بین من با شما شرکتش اینجوریه که ده یکش مال منه، نو قسمش ماشم باید به نسبت باشه. این که به شرکت یعنی مساوی که نی، شرکت بر حسب اون سهامی که داره تقسیم بشه. بوده؟ مال خودت بوده. آخه باغ خودت آب میداده اینا. قلمش از حالاست. از حالایی که زمان تعلقه حالا قلم شد. از به بعد خرجش هم باید با هر دو باشه. بفرمایید. پس علی حالن اون چه اون طرف که میگن معون مستثنا نیست اطلاقاتی عدل داشته باشن براعت برا ما کافیه. همه این دلیلام اگر خراب کردیم همون اصل براعت برای ما کافیه. این نسبت به معن سابقه و اما نسبت به معن لاحقه ما از اون روایت یترک الحارس اجرن معلومن و ازغا ازغین مقصد لحفظهی با او استدلال داشت لحفظهی یا میفهمیم که اون قاعده ای که هست که شرکت اقتضا میکند مخارجم با هر دو باشد اون قاعده اینجا محفوظه. برابر این معن لاحق بخصوص معنی که معمول است خود این بدن اینا مستثناست و اما معن سابقه اجراه اصل براعت باید بگیم. اما اگر چنون چه این طرف دلیلای محکمی داشته باشن دیگه اصل براعت خراب میشه. وقت اگه شهرت و شما ازش اطمینان پیدا کردی بسیار خوب. اگه شهرت و اطمینان پیدا کردی باید بگی که فلمان سابقه اشکالون میمونه ادله این طرف مثل که داره وقت رو میگذاره معنه. آیا ببینیم که دلیل داریم برای این که معونه مستثنا نباشه؟ این طرف هم ادله ذکر کردن. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.